چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ تلفن کف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پد پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار شنبه.
به به، سلام علیکم به همگی، حال و احوالتون چطوره؟ خوبین، خوشین، سلامتین؟ حالا بعضی میگن چرا عربی سلام میکنی؟ با درود بر شما، خوبه؟ درود، سلام و درود بر همه شما شنوندگان ایستگاه فردا. من فرشید منافی هستم، امروز پنجشنبه سوم مهر ماه همراه شما هستیم با این برنامه زنده تا ساعت 7. این هفته با توجه به اینکه به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق، معظم له گفت که هم خود جنگ، هم ادامهش، هم تموم شدنش، همش خیلی کارهای درست و خوب و باحالی بودن و اینها. بعد فرمانده سپاه هم خب از اون طرف، از این طرف دیگه اومد به کرک و پشم دشمنان حمله ور شد، گفت اگه یک مو، یک تار مو از سر ایرانی کم بشه، کرک و پشمتون رو به باد میدیم. و کلا خب عرصه‌های جنگی رو از سنگر و خاکریز و پایدگان و اینا به نوای پشمریز تغییر داد. گفتیم که با توجه به علاقه مسئول نظام به جنگ، یعنی از معظمله تا فرماندهان سپاه، همه علاقه خاصی به جنگ دارن، خواستیم نظر شما رو راجع به نظر این عزیزان و کلا راجع به جنگ بدونیم، که خیلیاتون تماس گرفتید، کامنت گذاشتید، که امروز هم در همین برنامه خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه. شمایی که از دست اینترنت یا همون فیلترنت ملی میخوای اصلا لپتاپتو برداری پرت کنی تو کوچه، بله با شمام. شمایی که نصف اپلیکیشن های موبایلت وی پی ان و فیلتر شکنه، بازم میبینی هر وقت مثلا کار واجب داری هیچ کدومشون کار نمیکنه، با شمام هستم. بله والا خبر خاصی ندارم بهتون بدم، همین فقط خواستم سلامی بکنم خدمتتون و بگم که اوضاع فعلا تا وقتی که بدتر نشده دیگه همینه دیگه. اومدم فقط بهتون بگم که اوضاع فیلترینگ غیر از شما، اعصاب رئیس باشگاه سواد رسانه یک کشور هم شخم زده. حالا نمیدونم این موضوع کمکی بهتون میکنه یا نه، گفتم بگم حالا شاید یکم دلتون رو خنک کنه. حداقل جا ها میپرسن رئیس باشگاه سواد رسانه‌ای کیه؟ نه نه، از اون باشگاه مثل استقلال، پرسپولیس، تراکتور، سپاهان، اینا نه، این نمیشناسید مسکه. این باشگاه سواد رسانه‌ای چیزه، رئیس باشگاه سواد رسانه‌ای استاد سید بشیر حسینیه، همون داور گوگلی مگولی، صدا مخملی، مسابقه عصر جدید هستن. میدونم باورش خب سخت بود بر خود منم، ولی باورش سخته دیگه، ولی به خدا خودشه این رئیس باشگاه سواد رسانه‌ای کشوره، انقدر این با سواد این بشر، این بشیر ببخشید. ایشون این هفته توی برنامه تلویزیونی اعصابش خیلی پیپی مرغی شده بود، اینجوری کشید به سر تا پای فیلترینگ، سیستم فیلترینگ کشور رو، گفتش که
یکی از تبعاتش اینه که قبح فیلتر شکن در خانواده‌های مذهبی سنتی ما حتی شکسته شد. قبل از اون مادر میگفتش به بچه‌ش که شیرم حلالت نمی‌کنم، راضی نیستم رو گوشیت فیلتر شکن باشه.
واقعا آیه دکتر، مادرها یعنی سر فیلتر شکن چیز می‌کردن، شیرشون رو حروم می‌کردن؟ چرا واقعا؟ نمیدونم. خب میفرمیدین.
بعد که فیلتر شد و دید نیاز داره، به بچهش گفت عزیزم واسم فیلتر شکن نصب میکنی؟ و نسبت کنترل والد و فرزند برعکس شد. بچه قبلا بچه ها نوجوان ها فیلتر شکن داشتن، خودم رو به بلاهت و حماقت نمیزنم بگم نداشتن، اما همیشه با دیفالت و پیشفرض روشنش نمی کردن. اما چون الان دیگه به عنوان پیش فرض اول فیلتر شکنشون روشن میکنن بعد همه جا میرن، دیگه هیچ محدودیت و ممنوعیت وجود نداره.
خب استاد رئیس سواد رسانه‌ای آقای داور یکم دقت کن، الان مردم خب چیکار کنن؟ از اون طرف که چمباتمه زدین روی دکمه فیلترینگ، از اون طرف هم که صدای اعتراض خودتون بلنده که چرا مردم فیلتر شکن دارن. خب فکر نمی‌کنی این وسط یه چی میلنگه؟
بسیاری از قبها شکسته شده. سیاستگزار ما نمیفهمه که هزینه تصمیم نگرفتن، هزینه تردید کردن، هزینه فیلتر کردن، از هزینه این کارها رو نکردن به مراتب بیشتره.
آها، بس میدونین یه جای کار میلنگه. خب استاد این سیاستگزاره که ما که نمیفهمه. این برحال آخه شیخ حسن گفته بود که ما فیلتر نمی کنیم، بعد وزیر جوانم که میگه من سر خود فیلتر نمی کنم دستوره، تو هم که اینجوری ناراضی. خب میشه اون سیاستگزار نافهم رو معرفی کنی ببینیم کیه؟ جان ناقابلی نداره یا نه؟ جسم ناقص چی؟ حداقل یه راهنمایی بکن سید بشیر جان. ما رو اینجوری تو هوا ول می کنی، ما فکرمون سمت هر مسئولی میره ها. گفته باشم خوبیت نداره اینجوری. شمایی که هنوز به خاطر بعضی کارهای این آقای نمکی وزیر بهداشت فکت تا کف پادکش میاد از فرط تعجب، ایشون اصلا یه باب جدیدی رو در چند زمینه ایفا کرد و باز کرد. مثلا الان برداشت یه دلنوشته از خودش بیرون داده، خطاب به کی؟ خطاب به قاسم سلیمانی. ببین اینجوری دلنوشته رو که میگی اصلا ببین غم و پاچه، این به خاطر دلنوشته آقای نمکیه. این چی بوده؟ خطاب به قاسم سلیمانی که چی؟ که من فرماندهی هستم که نیروهایم تغذیه نمی شوند و نمیدونم قوایم دارد تحلیل می رود و مهمتر از اون همه اون 1,000,000 دلاری که معظم له موافقت کرد که بدن به بخش بهداشت، رو اینو به هم نمیدن. خبی این حرفا رو نباید به یکی که کشته شده بزنی، اونم تو اینستاگرام که باید بری از اون که بودجه دستشه بگیری ای مدیریت بلدی، نه اینکه واسه مقام معظم رهبری توی کفش واکس بزنی یه جوری که مثلا واکسی های سابق بفهمن که واکس زن اعلا فقط خود خودتی، بقیه عداتو در می آوردن.
من در وزارت بهداشت اولین روزایی که اومدم عرض کردم، گفتم من یک خیمه می شناسم، اونم خیمه رهبری است. ما نباید از درون خیمه رهبری پا بیرون بگذاریم. ما یک عمود داره این خیمه، اونم مقام معظم رهبری است. هر کسی خارج از این محدود عمل کرد بازی رو باخته.
تمام. من میدونم حالا یه سری الان پای گیرنده هاتون دارین اوق میزنین، ولی کارش نمیشه کرد دیگه، نمکیه دیگه. نمک زیاد ممکنه باعث اوق زدنتون بشه. بخواد هر بار با کرونا مبارزه کنه، میاد نامه مینویسه واسه میت، عمود رهبریشو میکنه تو چشممون. تازگی هم که برگشته گفته مقیدتر از رهبری در رعایت پروتکل ها ندیدم. ایشون گفته یعنی انقدر بی‌نمک کرده دیگه این ماجرای واکس زدن برای رهبری رو، دیگه بگم خود معظم له دیگه الان معذب له شده دیگه از این ماجرا. شاید هم معظم له دیده این نمکی به جای کار اصلیش که مبارزه با کرونا است همش داره مجیز آقاشو میگه، دیگه خودش وارد میدون شده اومده و ولی خب با توصیه‌های کرونایی عجیبش خودش هم از یه طرف دیگه یه جورایی چیز کرده.
کرونا رو دست کم نگیرید.
بله دیگه
روزی 150 هموطن از دست برن، این چیز کوچکیه؟
نه چیز کوچکی نیست اصلا.
بعضی ها تقویم مناسبی، ارزیابی مناسبی ندارن از این قضیه.
شما داری؟
فرض کنید هر دو روز یه بار یه هواپیمای 300 نفره سقوط کنه، همشون بمیرن.
آقا
این چیز کمیه؟
یعنی
ما هر روزی 150 نفر، 140 نفر، 170 نفر متوفا داشته باشیم.
فهمیدیم
چیزی کمی؟
نه فهمیدیم خب چیزی کمی نیست، ولی آقا این چه مقایسه ای آقا تو کردی استاد؟ یعنی کلن استاد اینن، یعنی بیان ابرو رو درست کنن میزنن چشم کور میکنن. خب بابا ملت هنوز داغشون بابت این که هواپیما مسافر بری رو زدی هنوز تازه است. خود جناب علی برو مبارک هم نیاوردی عذرخواهی بکنی یا تسلیت بگی، بعد می کرونا رو با اون دوباره مقایسه میکنی. آقا یعنی خداییشا، یعنی با این رهبر و این وزیر وزرا و اینا همین که مملکت اصلا فرو نمیرزه نمیره تو زمین، یعنی خودش خیلیه خیلیه خودش. و شمایی که نگران پدیده‌های مثل فرار مغزها هستی، خدا وکیلی از دید همین مسلمانان خب بخواین نگاه بکنی به این پدیده، مصداق اصلی اسراف دیگه اگه قتل نباشه. یعنی فکر کن مثلا یه فردی از بچگی توی یه مملکت پرورش پیدا میکنه، درس میخونه، متخصص میشه، خفن میشه، چاق میشه، چله میشه، بعد که موقع خوردنش میشه، حالا البته من مسیر مقدار اشتباه رفتم ولی فکر کنم چون منظور میگیرین دیگه، یه مقدار بیانم چیزی بود. خلاصه وقتی موقع استفاده ازش میرسه، همون که گفتم همه این کارا رو که میکنه، نخبه میشه، فلان میشه اینا، بعد میبینه که مثلا میان فلان آقازاده و نمیدونم بهمان ژن خوب میان میذارن به جاش، بعد خب این نخبه چاق و چله شده ما باید چی کار بکنه الان؟ باید بره ته اون صفی وایسی که میلیون ها نفر مثل خودش توش رسما علافن. بنابراین اون دیگه اولین سوراخ و اولین مرزی که پیدا میکنه میذاره میره دنبال زندگیش دیگه. به هر حال خارجه، البته اینم بگم، خارجه یه سری مزایای اینجوری هم داره، گوش کنین اینو.
اینو دادی من چیکارش بکنم؟
بابا اونو چیز کن دیگه، اون تا اینجا ببر جفتشو، هم اینو هم اینو ببره شلوارکش میخوام بشه.
با حیف، خب شلوار نازنین برای چی ببرم؟
بابا میخوام شلوارک بشه دیگه، ببرش.
شلوارک برای چی؟
بابا میخوام رفتیم خارج، میخوام شلوارک رو بپوشم با یه عرقگیر برم بیرون پیاده روی کنم.
حالا نه به داره نه به باره، اسمش خاله موندگاره. تو اگه شلوارک نپوشی داغش به دل من میمونه. با این سن و سال بخوای پاش بری اونجا شلوارک بپوشی برای من قدم بزنی؟
بله، اینجوری از اینجور مزایای شلوارکی هم داره. البته اینا که به این مرحله میرسن تازه خوش شانساشن ها، یعنی به مرحله خروج و شلوارک و اینا، یعنی بد شانساش که یا بنده های خدا میرن راننده تاکسی و اسنپ و پیک و اینا میشن، یا هم که میرن چه میدونم یه بلایی برخورد سر خودشون میره از فرط فشار چه به هزار جا میزنه دیگه، روانشون میریزه با. اما خب ظاهرا معاون علمی و فناوری شیخ حسن روحانی نظرش چیز دیگه ایه و حتی رفته شمرده خیلی دقیق. چیو؟ نخبگانو دیگه. آره نه. کجا؟ چه میدونم به فرودگاه مثلا، نمیدونم. ایشون برگشته گفته که مهاجرت نخبگان کم شده است، یعنی فرار مغزها کم شده ایشون گفته. چرا؟ شما دارید سوال میکنید؟ این سوال داره واقعا. مملکت به این گلی بلبلی به این ماهی به این جذابی نخبه چرا ازش فرار کنه؟ حیف نیست واقعا؟ حالا این کم شدن آمار هم مثلا هیچ ربطی مثلا نظرشون به کرونا و اینکه کشورها اصولا برای کسی اصلا ویزا صادر نمیکنن خصوصا ایران و اصلا کشورها خیلیشون مرزشون رو بستن، اینا اصلا ربطی به این چیزا نداره که. یا مثلا به قیمت دلار اصلا ربطی نداره که شده الان 28000 تومان خورده ای 28000 خورده ای دیگه الان امروز دیروز و امروز، بعد با این قیمت نخبمون با دیدن این که مثلا چندرغاز پس اندازش هر روز داره همجوری چندرغاز تر از دیروز میشه دیگه، هیچ برگی براش نمونده، هیچ کرک و پشمی به قول آقای چیچی سپاه نمونده، خب به اینا هم اصلا ربطی نداره که. به عشق و علاقه ای ربط داره که نخبه ها ناگهان با دیدن عملکرد کهکشانی مسئولینمون به موندن در وطن پیدا کردن. بله استاد شما راست میگی، بله. فقط همینجوری برای خالی نبودن عریضه من عرض میکنم که اونجای آدم دروغگو. نه اصلا به جای خاصی هم اشاره ندارم، همچون کلی گفتم، هم اونجا دیگه، اونجا. آره بله.
نظر در موردم مثبت همیشه، منو میدونم داستان چی میشه. اوکی من با تو که مشکل ندارم، همینقدر آروم هی احساس تو بگو به من، بگو تا منم آروم بشم، بگو با تو آرامش هست، آره همون آرامش من. بودو بیا بمون با تو زندگی شروع شه، بودو بیا بودو بیا همه چی خوب شه، بودو بیا قبل از این که غروب شه، وقتی پیش منی بازم بخون شعر، بودو بیا بمون زندگی شروع شه، بودو بیا همه چی خوب شه، بودو بیا قبل از این که غروب شه، وقتی پیش منی بازم بخون شعر. بگو ببینم اون که تو عاشقش بشی چه جوری میشم، دوست داری کنار تو چه جوری بشینم، یا که دوست داری حرف میزنی کجا رو ببینم، اگه همو نبینیم هر روز خیلی بده، چرا باید علاقم بیشتر نشه، مگه همه چی خوب نیست هر دفعه، و مگه همه چی خوب نیست هر دفعه. بودا بودو بیا بمون ما تا زندگی شروع شه، بودو بیا بودو بیا همه چی خوب شه، بودو بیا قبل از این که غروب شه، وقتی پیش منی بازم بخون شعر، بودو بیا بمون زندگی شروع شه، بودو بیا همه چی خوب شه، بودو بیا قبل از این که غروب شه، وقتی پیش منی بازم بخون شعر.
سلام علیکم ملینا خانوم.
و علیکم السلام
همرزم.
خوبی شما؟
چطوری؟
من خوب، شما خوبی؟
قربونه، چه خبر؟ متولد چی دست و بالت داری؟ ایشالا مال همین 40-50 سال اخیر باشه دیگه لطفا.
یه کوچولو بیشتره.
چقدر مثلا؟
اگه دقیقش رو بخوای میشه 468 سال پیش.
468 ماه پیش اوکیه.
نه 468 سال پیش.
آقا من نمیفهم، جدی داری میگی؟ من نمیفهم تو مشکل تو با آدمای مثلا همین 45 سال 45 سال اخیر چی، همش میره سراغ قدیما؟
من مشکل ندارم، یه کوچولو فقط با جوانای امروزی نمیتونم ارتباط برقرار کنم.
آه با جوانای 500 سال پیش ارتباط برقرار میکنی؟
حالا دیگه.
حالا تولد کی هست؟ حالا بگو.
خب بذار من قبلش یه مقدمه بگم براتون.
بگو مقدمه بگو.
بله، به نام خدا. یه مدل از تئاترای بداهه که توی قرن 16 در ایتالیا درست شد رو بهش میگن آره کمدیا دلارته.
کمدیا دلارته.
آره، یا کمدی مهارت بداهه پردازی. بعد یکی از اولین و بهترین بازیگرای این صنعت فلامینو اسکالا بوده که البته بیشتر به اسم روی صحنه‌اش یعنی فلاویو معروفه.
آه، بعد تولد ایشونه پس.
بله،
همون
بله.
قرن 16 و اینا.
آره دیگه، همون موقع هم 500 سال پیش.
بله.
آره. و خب ایشون چون یکی از اولین های نمایش های کمدی و بداهه هست، برای همین خب خیلی مهمه دیگه.
خب پس یعنی این آقای فلامینیو چی بود؟ فلامینیو اسکالا. فلامینیو اسکالا پدرخوانده نمایش های کمدیه.
نه، یه 50 سال قبل از تولد اسکالا این نمایش ها شروع شده بود.
آه چه عجیب، نرفتی سراغ اون یکی از اونا؟
اون مال یه تاریخ دیگه است. میرم، اصلا نگران نباشی.
خب
ایشالله در ماه آینده.
خب
ولی خب این آقای اسکالا بیشتر به این شناخته میشه که اولین مجموعه سناریوهای طنز و کمدی رو نوشته و خب کتابش کرده، یعنی که این مجموعه ها شدن الهام بخش خیلی از نمایشنامه نویسای بزرگ دنیا مثل ویلیام شکسپیر.
چه جاله. اتفاقا این کمدیا دلارته که گفتی ما ورژن ایرانیشو داریم دیگه، بهش میگیم سیاه‌بازی یا روح‌بازی یا تخته‌بازی.
آره دقیقاً. اصلا به همین مناسبت به نظرم بریم یه آهنگ ببخشید قبلش اسکالا جان 468مین سالگرد تولدت مبارک.
روند کندی به 500 سال دیگه دارتا.
نه مونده.
ها 468 راست میگه.
آره.
چون خیلی زیاده میگم روندش میشه 500.
خلاصه
مبارک باشه.
مبارک باشه.
بریم چی بشنویم؟
بریم یه ورژن وطنی کمدیا دلارته به اسم خانوم خانوم از شکر شیراز رو بشنویم.
مثل هم روح و زیطوری. آره. سیاه‌بازی. ملینا خانوم،
نزد خانوم، هستر پروین خانوم، سیمی سرور خانوم، شهناز مینا خانوم، مریم اقدس خانوم، سریا شهین خانوم، شکو فلور خانوم، شیری مناس خانوم، مناس انگام خانوم، سوسم پریدش خانوم، موش بابا خانوم، بدبی زمان خانم سینا، نیکو خانم فرشته، آفت خانم شعلا،
کتاب اسم خانم ها رو گذاشتی جلوش داری میری جلو،
بشت خانم فریان، زهرا خانم زری، فاطمه خانم آیده خانم، نصرت خانم مینو.
بچه ها اگه اسمتون رو نگفت بگین من درخواستی بگم اسمتونم بیاره.
هرچه سلامت میکنه خانده مشماشالله، عزرا خانم آن شما چطوره، شوهر امسال شما چطوره، کارش چیه از کجا نمیاره، دولا سریگر یا لالزاره، حج نمیره یا چه میره، داره سواد مواد داره یا بی سواد، برف اومده نم جشیده سواد، از همه چیزی چی نمونده یاد، آری دای
سلام فرشید، چطوری؟ خوبی؟
سلام علیکم.
همونجور که امام امت گفت جنگ بله. برای ما نعمت بود، البته نعمتش برای ما نیست، برای این آقازاده هاست که الان دارن از سر سفره انقلاب دارن میخورن و میبرن و پرشه سوار میشن.
بله خیلی ممنون دیگه، بالاخره هر کس از زاویه دید خودش نگاه میکنه به جنگ دیگه، ظاهرا از اون بالا مالاها به نظر جنگ نعمت میرسه، این پایین ماینام اگه نظری جز این داشته باشن باید برن بصیرتشونو میزون فرمون کنن دیگه، به خاطر اون پرش و اینا اونجوری چیزه، نعمت دیگه به حال همجوریشون فهمدن. خیلی ممنونم.
خبرها اومده بود که 50 نماینده مجلس یه طرحی نوشتن اگه تصویب بشه شهرداری‌ها موظف بشن برای نماینده هر شهر برن یه دفتر بسازن و دفاتر دیوان محاسبات هم موظف بشن ماشین در اختیار این نماینده‌های پرتلاش و خادمان بیریای مردم بذارن که به کاراشون برسن که خدای نکرده کار مردم لنگ نمونه. نماینده متفکر و دانشمند مجلس فکرش مشغول تهیه دفتر کار و ماشین برای رفت آمد نشه. حیاتون باشه این دردانه‌های مدیریت نظام وقتی کارشون رو تو مجلس جدید شروع کردن اولین فیش حقوقیشون 231 میلیون تومان بود که خب یه بخشش هم برای تهیه خونه و دفتر و استخدام کارمند شخصی و اینا بود. حالا جدیدن یه خبری اومد که به عزیزان نماینده میخوان اتومبیل دناپلاس بدن با قیمت پایین‌تر و با اقساط طولانی مدت که متاسفانه برخی مردم قدر نشناسمون میرن رفتن اعتراض کردن که یعنی چی کار، یعنی چی مثلا این کار. بعد وسط این اعتراضا بود یهو خبر اومد نماینده قزوین اومده گفته که در دوره قبل نماینده ها شاسی بلند گرفتن، منم شاسی بلند میخوام. یعنی قشنگ میشه ایشون رو تصور کرد داره تو صحنه علنی مجلس این بچهای لوس غلط میزنه، هی اینجوری غلط میزنه این بر به اون بر، میگه من شاسی بلند میخوام، من شاسی بلند میخوام، شاسی کوتاه نمیخوام، شاسی کوتاه بلند. ایشون تازه گفته من اگه دناپلاس رو بفروشم باید 400 میلیون بذارم روش برم شاسی بلند بخرم و این اصلا عادلانه نیست. الهی الهی. خب چرا به این نماینده های این دوره انقدر واقعا دارین ظلم میکنین شما؟ بدین بهش شاسی بلند و بره دیگه. آخه چقدر ظلم، واقعا این خوبه این که میان میگن چیزایی که میخوان واقعا میان با شما در میون میذارن با مردم، یعنی مردم متوجه بشن که نماینده هاشون چه چیزایی لازم دارن در مجلس. این مهمه، اینو باید گفت. میدونی بدین دیگه، ظلم داریم میکنین. این همه لیف صابون زدن بیان تو مجلس به این نون و نوایی برسن. خب بعد من نمیدونم چرا انقدر مردممو گیر میدن به این عزیزان. خب اینا همه این چیزا رو برای رفع آتش خدمتشون میگیرن، یعنی نیتشون خوبه، عملکردشون یکم چیزیه. حالا توضیحات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس رو بریم به اتفاق گوش کنیم در این باره.
این که از خودروهای تولید داخل در اختیار نمایندگان قرار بگیره این تازگی نداره، در همه ادوار مجلس بوده و با توجه به اینکه در این دوره با انتخاب جدیدی که انجام شد حدود 180 نفر از همکاران ما هیچ گونه سابقه قوه مقننه نداشتن و برای اولین بار در این قوه حضور پیدا کردن. معمولا خودروهای مناسبی که بتونن هم برای رفت آمد به حوزه انتخابیه و برای سرکشی به مناطق مختلف داخل حوزه انتخابیه لازم داشتن این در اختیارشون نیست. معمولا کسانی که مسئولیت‌های بسیار پایین تر دارن خودروهای متنوعی در اختیارشون هست.
آه تازه، یعنی تازه اینا دارن خیلی خودروی غیر متنوعی میدن بهشون که ناراحت هم هستن، بقیه خیلی اونایی که سطح پایین ترن حتی خودروهای بهتری هم میگیرن. حال استدلالو ولی حال کردین؟ اولا که قبلی ها گرفتن چرا ما نگیریم؟ در ثانی 180 نفر از ما اصلا قبلا مجلس نبودیم که بگیریم، پس این رانت ها که وجود داره اینا سهم ماست، اینا عشق ماست، حق ماست، باید بگیریم. تازه شاسی بلندم که نیست، قبلا بوده. تازه ظلم بزرگتر اینه که اصلا به اسم مجلس میزنن این ماشینا رو پلاک، یعنی اصلا به اسم مجلس، به اسم شخص نمیزنن، یعنی حتی به اسم خودشون نمیکنن بتونن برن این بنده های خدا برن این دناپلاسا رو بفروشن 400 میلیون بزنن رو شاسی بلند بخرن. اینا
رویه همین بوده دوره، بعد فرقش این بود که قبلا به نام خود نمایندگان شماره گذاری میشد، این دوره به نام مجلس شماره گذاری شده. بزن که صحبت از اختلاف قیمت و مسائل دیگه مطرح میشه، همون روز تحویل میتونن اون رو به فروش برسونن، ما با تفاوت بگیرن، اینا عملا امکان پذیر نیست.
آخه یعنی دیگه باید خون گریست به حال نماینده های عزیز مظلوم خدمتگزارمون. یعنی شاسی بلند تمیز خشک مامانی رو نمیدن به این نماینده مجلس که هیچ، این دناپلاس های ناچیز هم نمیدیم برن به خودشون برن بفروشن بزنن به زخمی. بابا خب من به نظرم با این وضع من خیرین باید پا جلو بذارن، یعنی خیرین باید پا جلو بذارن، کمیته امداد بیاد وسط، آقا اصلا سازمان ملل باید بیاد دخالت بکنه، اینا نمایندن آدم عادی که نیستن که عزیز من. آقا باورتون من خیلی اذیت شدم، باورتون نمیشه، من اصلا حتی دیشب من تا صبح داشتم خواست خواب شاسی میدیدم، حالا نمیگم بلند کوتاهشو نمیگم ولی داشتم خواب میدیدم.
آرزوی خوبم مال تو، تو تو فقط با من مجور کن بده من اون چه که سفته آزامن مال تو